ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه ششم اردیبهشت سال 1398 برابر با 26 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی همراه شما و موجه این برنامه خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. بنابر گزارش‌های دریافتی از تهران، برخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در یک پارک برای برنامه‌ریزی روز جهانی کارگر اول ماه مه جمع شده بودند، بازداشت شدند. بنابراین گزارش‌ها، محل بازداشت این افراد پارک جهان نما در اتوبان تهران کرج اعلام شده و گفته شده است حدود 12 نفر بازداشت شدند، از جمله علیرضا ثقفی، حاله سفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان و فؤاد فتحی در میان بازداشت شدگان هستند. در ماه‌های اخیر با افزایش اعتراضات کارگری در ایران، میزان فشار و بازداشت فعالان این حوزه نیز افزایش یافته است. برخی فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از بازداشت مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان، توسط ماموران امنیتی در تهران خبر می‌دهند. از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده خبری در دست نیست. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مژگان کشاورز در جریان سیل اخیر برای کمک به سیل زدگان به استان لرستان رفته بود. مژگان کشاورز همچنین یکی از معترضان به حجاب اجباری است. چند وبسایت خبری در ایران از ساخت سه موشک جدید خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این سه موشک هیدر، قمر بنی هاشم و دهلاویه هواپای نام دارند. امیر قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش ایران، این موشک‌ها را هدفمند و هوشمند توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر از چند موشک دوربرد با برد 2000 کیلومتر نیز رونمایی کرده، در شرایطی که آمریکا و کشورهای اروپایی بارها خواستار توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران شدند و این فعالیت‌های موشکی تهران را مغایر با توافق هسته‌ای دانستند. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد خورخه آراساو وزیر خارجه ونزوئلا را به فهرست تحریم‌های خود افزودند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به نام یک قاضی در ونزوئلا اشاره شده که مانند وزیر خارجه واشنگتن تصمیم به توقیف اموال آنها در آمریکا گرفته است. بر اساس این تحریم‌ها شهروندان آمریکا از مبادلات مالی با این دو مقام ونزوئلایی منع شدند. تحریم اخیر بخشی از تلاش دولت آمریکا برای اعمال فشار بر دولت نیکولاس مادورو است که حکومتش به چالش کشیده شده است. آمریکا به همراه حدود 50 کشور دیگر انتخاب مجدد آقای مادورو در انتخابات اخیر را غیر قانونی ارزیابی کرد و خوان گوایدو را به عنوان رئیس دولت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید پیشنهاد محمد جواد ظریف در مورد تبادل زندانیان مربوط به آمریکاست و ربطی به بریتانیا ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سخنرانی در نیویورک گفته بود که از وضعیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، مطلع است، اما در این حال از زندانی بودن نگار قدس کنی، شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌ها در استرالیا زندانی است، نیز انتقاد کرد. در واکنش به سخنان روز چهارشنبه، محمد جواد ظریف، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، پیشنهاد تبادل زندانیان از سوی ایران را یک اقدام دیپلماتیک زشت نامید. ماریا بوتینا، یک تبعه روسیه در آمریکا، با حکم قاضی در دادگاهی در واشنگتن دی سی به 18 ماه حبس محکوم شد. خانم بوتینا متهم است که مامور دولت روسیه در آمریکا بوده، اما برای اقداماتش مراحل قانونی را طی نکرده بود. بنابر حکمی که روز جمعه صادر شد، خانم بوتینا پس از پایان دوران محکومیتش باید بلافاصله به روسیه بازگردانده شود. ماریا بوتینا که 30 سال دارد، در جریان جلسه دادگاه از اقداماتش ابراز تأسف کرده و خواستار بخشودگی شده بود. ستانهای این پرونده میگویند خانم بوتینا در دوران تحصیل در آمریکا تلاش کرده بود از جانب دست کم یک قانونگذار روس با گروههای سیاسی محافظه‌کار و افراد پرنفوذ از جمله در لابی‌های تولید اسلحه ارتباط برقرار کند. او از زمان بازداشت در سال گذشته در زندان به سر می‌برد و با قبول اتهاماتش قول همکاری با بازرسان این پرونده را داده بود. دولت روسیه اتهامات علیه خانم بوتینا را بی اساس خوانده و ولادیمیر پوتین اصرار دارد که خانم بوتینا تحت فشار اتهامات علیه خود را پذیرفته است. و مدیر کل امور دانشجویان در سازمان امور دانشجویی میگوید رسیدگی و برخورد با تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به اصلاحات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده است. جاماسب نوذری روز جمعه در مورد تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به خبرگزاری ایرنا گفت انتشار عکس‌هایی به گفته او غیر اخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می شود. به گفته این مقام مسئول، سازمان دانشجویی اصلاحات آیین‌نامه از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیم ساعته. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران خواهد توانست نفتش را به فروش برساند.
ایران مهارت خاصی و زیرکی خاصی در فروش نفتش داره و در دور زدن تحریما.
محمد جواد ظریف گفته ایران حاضر است با آمریکا به مبادله زندانی بپردازد.
جمهوری اسلامی این سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال می کند.
و برخورد با تخلفات در فضای مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شد.
کنترل و نظارتی که رو رفتار دانشجو از در خارج از حوزه دانشگاه عملاً ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا می‌کند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزیر نفت ایران میگوید تحریم‌های نفتی آمریکا بلوف سیاسی نیست، بلکه دشمنی‌های بسیار خشن علیه ملت ایران است. امیر حاتمی وزیر دفاع نیز در گفتگو با شبکه خبری المنار گفته به صفر رساندن صادرات نفتی ایران غیر قابل اجراست و ما خواهیم توانست نفتمان را بفروشیم. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه 6 روز پیش از تحریم کامل نفتی ایران این تحریم ها را نه بلوف سیاسی آمریکا بلکه دشمنی خشن علیه مردم ایران نامید. در مقابل او وعده کشورهای عربستان و امارات مبنی بر جبران خلأ نفتی ایران در بازار جهانی را بزرگ نمایی خواند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی نیز اعلام کرده که ظرفیت تولید اضافی کشورهای عضو اوپک تقریباً 3 برابر صادرات نفت ایران است که 2/3 آن در اختیار عربستان و 1/3 دیگر در اختیار امارات، عراق و کویت است. امیر حاتمی وزیر دفاع نیز گفته است که جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته با تحریم روبرو بوده است و به صفر رساندن صادرات نفتی ایران غیر قابل اجراست. نصیر شیرخانی کارشناس نفت ساکن لندن ایران را در زمینه دور زدن تحریم ها کشوری با تجربه می داند.
ایران مهارت خاصی و زیرکی خاصی در فروش نفتش داره و در دور زدن تحریم ها. فکر کنم صادرات نفت ایران حدود الان 1,200,000 بشکه باشه که اگه فشار بیشتری بهش بیاد میتونه مثلا به 1,000,000 بشکه کاهش پیدا بکنه.
روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که شواهدی از همکاری کشور مالزی با ایران برای فروش به نوشته این روزنامه غیر قانونی نفت ایران یافته است. استناد این روزنامه مشاهده تانکرهای نفتی در حال انتقال بین دو کشور ایران و مالزی است. بنابراین گزارش، ایران قصد دارد جابجایی درآمد حاصل از فروش نفت و ذخایر گاز طبیعی خود را از طریق مالزی انجام دهد. امید شکری کارشناس نفت و انرژی در آمریکا استفاده از شیوه‌های قبلی دور زدن تحریم ها را ممکن می‌داند و می‌گوید
امکان این که صادرات نفت ایران در کوتاه مدت به صفر برسه خیلی سخت است، ولی در زمان اوباما هم ایران تونست با استفاده از کشتی‌های بین‌المللی و مدارک برنامه‌های جدید در بازار سیاه مقداری از نفت خودش رو به فروش برسونه و انتظار میره که ایران باز هم همین روش رو در پیش بگیره. ایران میتونه از این سیستم استفاده بکنه، ولی مسئله مهمتر اینه که نفت به چه قیمتی فروخته میشه، مشتری کیه و پول نفت فروخته شده از چه کانالی به دست ایران میرسه و آیا تمام پول به دست ایران میرسه و یا نمیرسه. با توجه به کنترلی که از سوی سازمان‌های مرتبط با تحریم ایران از جمله اوپک سرامیکا صورت میگیره، فکر نکنم ایران بتونه از این حربه هم بیشتر استفاده بکنه و یا بخواد بیشتر از حد تصور خودش نفت وارد بازار بکنه.
از اولین روزهای طرح موضوع پایان معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از سوی آمریکا، مقامات عربستانی وعده دادند کاهش نفت خام بازار حاصل از تحریم‌های ایران را با افزایش تولید خود جبران می‌کنند. با این همه در روزهای اخیر عربستان اعلام کرد که نه چین درخواست خرید خود را بالا برده و نه این کشور تغییری در میزان تولید خود داده است. سارا بازوبنی، مدیر شرکت ریسک سنجی خاورمیانه در هامبورگ آلمان، در مورد دلیل وجود اضافه نفت در بازار می‌گوید:
دلیل اصلی اینکه الان به شدت اضافه تولید در بازار نفت وجود داره این هست که کشورهای مثل روسیه و آمریکا تولیدشون رو در طی سالهای گذشته به شدت افزایش دادن و کشورهایی که براشون هزینه تولید بالا بوده مثل برزیل، ونزوئلا و کانادا، اینها هم الان با توجه به قیمت بالای 70 دلار براشون می‌صرفه که تولیدشون رو ادامه بدن. پس بنابراین وقتی که تمام این تولید کننده ها، چه اونهایی که نفت تولیدشون براش گران تمام میشه و چه اونهایی که نسبتاً ارزان‌تر تمام میشه مثلا عربستان و امارات و عراق و غیره، وقتی همه دارن تولید میکنن، طبیعی هست که اضافه تولید در بازار وجود داشته باشه.
بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه 5 اردیبهشت برای نخستین بار در 3 ماه گذشته به بیش از 75 دلار در هر بشکه رسید. خبرگزاری رویترز دلیل افزایش بهای نفت را نگرانی در خصوص توقف بخشی از صادرات نفت روسیه به اروپا و نیز تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران بیان کرد. نصیر شیرخانی معتقد است که همین افزایش قیمت نفت می‌تواند به ایران در تحمل تحریم‌ها کمک کند.
قیمت نفت بیش از 3% بالا رفته و اگر وضع همینطوری ادامه پیدا بکنه و ناآرامی‌هایی که الان در لیبی هست هم به این موضوع کمک می‌کنه و قیمت نفت بیشتر بالا خواهد رفت. یعنی درسته که تولید ایران افت کرده و ایران مجبوره که قیمت نفتش رو با یه تخفیفی بده به مشتریاش، ولی از طرف دیگه هم این فشارهای اقتصادی آمریکا و بارانهایی که الان در لیبی هستش و مشکلاتی که در ونزوئلا هستش، قیمت نفت به صورت چشمگیری بالا رفته و این میتونه تا حد زیادی جبران اون خسارتهایی که به ایران آورده بکنه.
با این همه برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، میگوید تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه تهران از سال پیش تا کنون بیش از 10 میلیارد دلار از درآمد نفتی حکومت ایران کاسته است. به گفته وی قبلا ایران 50 میلیارد دلار صادرات نفت داشت. سارا بازوبندی در پاسخ به این سوال که با همه فشارهایی که بر ایران وارد شده، این کشور چه راه حلی برای برون رفت از این وضعیت دارد، میگوید:
به نظر من که در حال حاضر راه برون رفتی از این قضیه به غیر از اینکه بنبست‌های سیاسی رو ایران حل کنه وجود نداره. ما تقریبا تو همون وضعیتی هستیم که قبل از قطعی شدن و به قطعیت رسیدن برجام اقتصاد ایران داشت و ای بسا بدتر. یعنی همون موقع هم تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی و بیمه‌ای ایران رو به جای رسونده بودن که تولیدش به کمترین میزان، حتی به میزان کمتر از زمان جنگ رسیده بود. و طبیعتاً الان هم که شرایط به همون وضعیت برگشته و چالش‌های مهمتر و بزرگتری هم با این قضیه ادغام شده در سطح اقتصاد ملی، به خصوص تورم و کم ارزش شدن پول ملی، به نظر نمی‌رسه که ایران بجز حل بن‌بست سیاسیش برای بهبود وضعیت اقتصادیش راه دیگه‌ای در پیش روش داشته باشه در حال حاضر.
حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، گفته است تحریم نفتی آمریکا به شکوفایی صنعت نفت ایران منجر خواهد شد و وزارت نفت از این پس به جای فروش نفت خام تلاش بیشتری برای صادرات فرآورده‌های نفتی خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت می‌رسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقا، حکومت‌های مذهبی دیگه منسوخ شده، از بین رفته، اینا دارن زور بی خود میزنند، پرونده اینا هم بسته شده، خودشون از همه بهتر میدونن. حالا این گویای میدان،
اکثریت مردم که ما باشون صحبت میکنیم همه موافقی تحریم هستن. حالا یه آقاییم که زنگ میزنن میگن تحریم باشه ما نمیدونم محکمتر در مقابل آمریکا وای میستیم، اینا همش الکیه. لطفا نهین به عنوان سایبری های نظام یک شعارای الکی بدین. مردم همشون راضی هن به این تحریم، مگر بتونه این حکومت عوض بشه، یک طوری حکومت عوض بشه. مردم از آمریکا ناراضی نیستن.
همونطور که همه میدونن امریکا قصدش اینه که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، ولی این کار غیر ممکنه، برای اینکه ایران به هر طریقی که بتونه نفتشو میفروشه و به صفر نمیرسه فروشش. از این طرف هم مسئولین جمهوری اسلامی از دم همشون از لحاظ مالی خودشونو بستن، از رهبر گرفته تا اعضای دولت و مجلس، و اگر با فشار تحریم امریکا فروش نفت هم به صفر برسه برای اینا مشکلی پیش نمیاد. این وسط فقط اوضاع مردم عادی روز به روز بدتر میشه. از طرفی هم اینقدر مشکلات مردم زیاده و تحت فشار هستن که دیگه با حکومت هم نمیتونن درگیر بشن. کار تمام مردم ایران هم شده از صبح تا شب کار کردن و زحمت کشیدن، شب هم بیان یه لقمه نون بخورن و بخوابن و دوباره از فرداش هم همون آش هم کاسه.
مردم حاضرن همه مشکلات را به جور دل بخرن تا به نتیجه‌ای برسن. نتیجه هم این باشه که این رژیم از توی مملکت برداشته بشه. همه یه مشکلات رو به جان دل میخرن. یعنی من که تو ایران هستم فکر میکنم بالای 80% مردم با هم که صحبت میکنم میگن خدا کنه حالا که ما این همه سختی و گرونی رو داریم تحمل میکنیم به یک جایی برسیم. انشاءالله هم که نظرشون به واقعیت بپیونده. انشاءالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گفته یک مقام دانشجوی ایران، موضوع تخلفات مجازی اخیراً به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده و از این پس به این گونه تخلفات هم رسیدگی می شود. به گفته جاماسب نوذری، برخی موارد مانند رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که از سال 78 تا کنون در این آیین‌نامه تغییر نکرده بود، اصلاح شده. در همین زمینه امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با سعید پیوندی، کارشناس مسائل جوانان و آموزش عالی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن فرانسه، و تحلیل او را در این باره جویا شده.
ببینید، آیین‌نامه انضباطی در گذشته یه موارد گسترده‌ای رو در بر می‌گرفت که عجول برای مثال نوع زندگی در خوابگاه‌ها هم جزو این آیین‌نامه بود، یعنی دانشجو در خارج از حتی فضای دانشگاه هم تحت کنترل انضباطی بودن، از این نظر که به خصوص برای دخترها در فضای خوابگاه ها محدودیت هایی که وجود داشت اگر رعایت نمی شد در اون پرونده انضباطی دانشجو ثبت می شد. میشه گفتش که اون موارد متعددی که وجود داشت الان با این اضافه شدن یه بُعد جدیدی پیدا میکنه، یعنی اون کنترل و نظارتی که رو رفتار دانشجو از در خارج از کلاس و در خارج از حوزه دانشگاه عملا ابعاد بسیار گسترده پیدا میکنه، برای اینکه خیلی از دانشجوها از مشتریان پروپاگورس فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستن و میشه گفتش که از این طریق فشار جدیدی برای دانشجوهاست و نسل جوان ما که حتی در فضای مجازی هم متاسفانه نمیتونه اون آزادی هایی که همه جوان ها در جای دیگه دنیا ازش برخوردار هستن برخوردار باشه. این شدت عمل زیادتری هست با توجه به اینکه بارها در مورد اینکه چگونه میشه فضای مجازی رو کنترل کرد در ایران و چجوری میشه نهادهای مختلف نظارتی دخالت بکنن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بحث بود، ولی این بار این بحث به طور مشخص حالا وارد آیین‌نامه انضباطی دانشگاه ها میشه.
جاماسب نوذری، مدیر کل امور دانشجویان داخل در سازمان امور دانشجویان ایران، گفته که انتشار عکس‌های غیر اخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع رسانی شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود. مصداق اینا مشخص تو آیین‌نامه معمولاً این موارد به طور مصداقی ذکر میشه یا دانشجویان خودشون باید حدس بزنن؟
فکر می‌کنم پیام این آیین‌نامه و برخوردی که ایشون کردن به مصداق‌ها کاملا روشن پیامش، یعنی پیام اینه که دانشجو در فضای مجازی بسیار باید محتاط باشه و اون خط قرمزهایی که در جامعه وجود داره در فضای مجازی رعایت بکنه، و یا اینی که حتی الان بر چیزی که در ایران بسیار رواج داره بین گروه‌های مختلف اجتماعی و رد و بدل کردن اطلاعات، گذاشتن ویدیوها به اشتراک، پخش خبرهایی که شاید از رسانه‌های رسمی منتشر نمیشه، همه اینا جزء فعالیت عادی روزمره همه شده در ایران و این چیزی که در آیین نامه اومده در عمل به این معناست که حتی در این حوزه ها هم دانشجو باید مواظب رفتارش بشه، برای اینکه میتونه مورد مجازات قرار بگیره. بحث بر سر اینه که آیا این نوع بندهایی که بسیار کشدار هستن و میتونن موضوع تفسیرهای مختلف قرار بگیرن چجوری بخوان عملی بشن. تا الان وضعیت در دانشگاه اینجوری بوده که هر زمانی که میخواستن بیشتر سختگیری بکنن اون خانش حد اکثری رو میکردن از این موارد انضباطی، و هر موقعی که قرار بوده سخت‌تر بگیرن خب سختگیریشون کمتر میشده. همیشه این آیین نامه انضباطی در دانشگاه ایران این ویژگی رو داشته که جای تعبیر و تفسیر درش بسیار باز هست و میتونه هم مسائل بسیار متعددی رو در بر بگیره و گاهی هم در موردش همه چیز با سکوت برقرار بشه. این همه چیز بستگی به وضعیت ایران، هر دانشگاه و نوع تفسیر و افرادی است که مسئول این کار
هستن. آقای نوذری، همین مقام بلند پایه امور دانشجویی داخل در سازمان امور دانشجویان همچنین گفته که تخلفات پژوهشی هم تاکنون در آیین نامه انضباطی دانشجویان جایی نداشته، اما به تازگی در این آیین نامه گنجونده شده. مقصود از تخلفات پژوهشی چی میتونه باشه؟
تخلفات پژوهشی میتونه همه موارد ضرورت بگیره که در سالهای اخیر بسیار رایج شده در ایران و دانشجوها برای کارهای پایان نامه‌شون و کار تحقیقی که باید انجام بدن به مؤسسات پولی مراجعه میکنن، یا اشکال دیگه تقلب به خصوص با استفاده از فضای مجازی رونق پیدا کرده، مثل پیدا کردن پایان‌نامه‌های در فضای مجازی، عوض کردن بعضی از بخشاش و تحویل اون متن به عنوان پایان‌نامه خود فرد. اینا چیزایی که در ایران بسیار رایج شده و ورودش به آیین‌نامه انضباطی با توجه به گستردگی تقلبات در فضای دانشگاهی، تقلباتی که به امور پژوهشی و انتشارات مقالات یا پایان نامه ها مربوط میشه، یه امر مثبت، به شرطی که داوری این کار بر عهده استادان و هیئت های علمی باشه و گروه های دیگه غیر تخصصی یا کسانی که به هیچ وجه کار آکادمیک نمی کنن در این مجازات دخالت نکنن. یعنی مرجع تشخیص فقط باید هیئت های علمی باشن و اونا باید بتونن تشخیص بدن که مثل همه جای دیگه دنیا آیا کار یه دانشجو مصداق تخلف، تقلب، کپی برداری است یا اینکه احتمالاً اشتباهی رخ داده.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با سعید پیوندی، کارشناس جوانان و آموزش عالی و استاد جامعه شناسی در فرانسه، در رابطه با اضافه شدن موضوع تخلفات مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در ایران.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. و اما آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در نیویورک گفت که ایران حاضر به گفتگو بر سر تبادل زندانیان آمریکایی در ایران و ایرانیان محبوس در آمریکاست. این سخنان واکنش‌های مختلفی را از هر دو سو برانگیخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
از موارد عمده مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی، زندانی کردن شهروندان اروپایی و آمریکایی مسافر به ایران بوده است. کسانی که اغلب با اتهام‌های امنیتی گاه تا سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی نگاه داشته و همچنان می‌شوند. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه ایران به ویژه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بارها در برابر پرسش رسانه‌ها درباره سرنوشت این زندانیان با سلب مسئولیت از دولت، سخن از استقلال قوه قضاییه گفته و بی اختیاری قوه مجریه برای دخالت در این موارد. روز چهارشنبه اما آقای ظریف در موضعی تازه در نشست مؤسسه جامعه آسیا در نیویورک اعلام کرد که تهران 6 ماه پیش به آمریکا خبر داده که آماده انجام مبادله زندانیان میان دو کشور است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه من این پیشنهاد را علناً می‌دهم تأکید کرد من آماده انجام این کار هستم و اختیار این کار را هم دارم. چه اتفاقی باعث چنین تغییر موضعی ناگهانی شده است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن:
معلوم هست از این که گفته این اختیارات به من واگذار شده، یعنی در سطحی بالاتر از خودش در سطح مقامات درجه یکی کشور با قوه قضاییه توافق کرده که اختیار به وزیر خارجه داده بشود که مذاکره ای را انجام بدهد. از همینجا من میخوام نتیجه بگیرم که جمهوری اسلامی اینک سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال میکند. این سیگنال ها رو در صحبت روز گذشته آقای روحانی هم دیدیم، گفت ما اهل مرد جنگی، مرد مقابله، و البته مرد مذاکره هم هستیم. یعنی باب مذاکره بسته نیست آنچنان که آقای خامنه‌ای گفته بود. از اینجا نتیجه گیری من این هستش که از این روزنه کوچک در واقع تهران مایل هستش که باب مذاکره با ایالات متحده گشوده بشود، مانند کره شمالی، برخلاف ریلگذاری که بیشتر آقای خامنه‌ای گفته بود، نه جنگ و نه مذاکره.
رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی ساکن واشنگتن، هم دیدگاهی مشابه دارد.
به نظر میرسه که آقای ظریف خواست که یک فتح بابی بکنه و یک جور مذاکراتی رو با آمریکا شروع کنه از سطح خیلی پایین مبادله زندانی که اینها قبلا هم این کارو کردن. و البته بیشک ما باید به این عمل ایران، یعنی واقعا گروگان گرفتن دوتا بیت یا به عنوان یک وزنه‌ای برای مذاکره و باج گرفتن اشاره بکنیم.
چند ساعتی از سخنان محمد جواد ظریف نگذشته بود که یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره واکنش نشان داد و با بیان اینکه آمریکا بارها خواستار حل انسانی موضوع زندانیان آمریکایی شده، گفت تهران اگر در این باره جدی است، ابتدا با آزادی زندانیان آمریکایی جدیتش را نشان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این باره از کسانی چون جی وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی و نزار زکا نام برد. واکنش وزارت خارجه ایران یک روز بعد، روز پنجشنبه، رخ داد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با شتاب زده خواندن سخنان این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت درخواست آزادی یک طرفه زندانیان آمریکایی نشان دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل است. حسین علیزاده در این باره میگوید:
در واقع دولت آمریکا به خوبی واقف هست که تهران مایل است از یک روزنه کوچک، اون هم با موضوع انحرافی تبادل خانم زاغری با یک نفر در استرالیا، ورود در مسئله مذاکرات بکنه. در واقع ایالات متحده نه، آمده شروط 12 گانه رو مطرح کرده برای اینکه به جهانیان این مفهوم رو منتقل بکنه که صورت منازعات ما با تهران در خصوص چند نفر افراد زندانی نیست، اونها باید آزاد بشن. بحث اونها کاملا جدا. صورت مذاکرات ما موارد عدیده ایست، مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله نفوذ منطقه‌ای، حزب الله، تروریسم و از جمله گنجاندن سپاه پاسداران در تروریسم. این ها موضوع منازعه ما با تهران هستش.
رسول نفیسی معتقد است
این شنیع و زشت و غیر قابل در خور یک مملکتی مثل ایرانه که در واقع از انسانها به عنوان یک وجه المصالحه یا برای معامله استفاده کنیم. و این عمل آقای ظریف اتفاقا باز این نوع اقدامات دولت ایران رو یه مقداری شفافتر کرد که چه میکنن با ایرانی آمریکایی ها. ولی در اساس به نظر میرسه که آقای ظریف خواست یک نوع مذاکره رو با آمریکا شروع بکنه و البته دولت آمریکا هم که الان بر اساس اون 12 ماده و ایجاد حد اکثر فشار بر روی دولت ایران حرکت میکنه، از این مدار به نظر نمیرسه که به راحتی خارج بشه و به نظر میرسه که منتظر مذاکره نیست، نه اینکه ندونه چجور مذاکره کنه، بلکه دنبال شدت عملی است و علاقه هم ندارن به اینکه از موازی مثل این موضوع آقای ظریف شروع کنند و وارد مذاکرات جدی بشه.
تقاضای مذاکره محمد جواد ظریف بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی یا آمریکایی در ایران و بالعکس مورد نقد شدید نهادهای حقوق بشری نیز قرار گرفته است. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سخنان جواد ظریف اثباتی است بر نگاه معامله گرانه جمهوری اسلامی به انسانها و نشانه آشکار گروگان گرفته شدن شهروندان زندانی در ایران. رها بهرینی، فعال امور ایران در عفو بین الملل، هم چنین میگوید:
از نظر عفو بین الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه که حتی یک دقیقه هم نباید پشت میله های زندان میافتاده و مقامات ایرانی موظف هستند که او رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. بر این اساس بحث مبادله زندانیان که از سوی آقای ظریف مطرح شده غیر قابل قبوله و یک نشانه دیگره که مقامات ایرانی به این حبس ناعادلانه میخوان ادامه بدهند.
دولت بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که برای این کشور هر گونه تلاش برای آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در ایران از جمله نازنین زاغری در اولویت است.